بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 259 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 151 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. و دو آیه بعد از این آیه، یعنی آیه 152 و 153 که مجموع این سه آیه در برگیرنده 10 وصیت می باشد که در پایان هر یک از این آیات فرموده که ذالکم وصاکم بهی، یعنی الله عز و جل شما را به این مسائل توصیه و سفارش می کند. و در نزد علما وصایایی که در این سه آیه آمده به عنوان وصایای عشر شهرت دارد، یعنی 10 توصیه الهی برای بندگان. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که هر کس که دوست دارد وصیت و سفارش رسول الله صلی الله علیه و سلم را بخواند، آن هم وصیتی که مهر پیامبر بر آن است، یعنی هنوز دچار تغییر و تحویل و تبدیلی نشده، دستکاری نشده، کم و زیاد نشده، این آیات را بخواند. آغاز این آیه با جمله قل، یعنی خطاب به رسولش صلی الله علیه و سلم، دستور می‌دهد که بگو به چه کسی. در وهله اول به کفار قریش، به آن کسانی که بر اساس آیات گذشته مسائلی را از نزد خود حلال و حرام می‌کردند و این تصرفات و این دستکاری ها در حیواناتی که پروردگار به عنوان نعمت های الهی در اختیار ما قرار داده نسبت می دادن به الله متعال. بعد از اینکه پروردگار این رفتار آنها را مورد نکوهش و سرزنش قرار داد، در پایان این مسائل فرمود: قل تعالوا، بیایید، اتل ما حرم ربكم علیکم، بیایید تا من برای شما آن چیزهایی که پروردگار شما بر شما حرام کرده برایتون تلاوت بکنم. اتل یعنی تلاوت بکنم، به این معنی که الله تعالی حق تحریم و تحلیل دارد و الان من محرمات الهی را برای شما مشخص میکنم. اولا الا تشرکوا به شیئا، بزرگترین حرامی که انسان ممکن است مرتکب آن شود گناه شرک است، حرامی به نام شرک. و این کاری بود که کفار قریش را انجام می دادن، بت‌های را تراشیده و در اطراف کعبه گذاشته بودند و به شکل‌های گوناگون این بت‌ها را عبادت می کردن و به زعم و گمان خود با انجام دادن چنین کارهایی برای بت‌هایشان خود را به الله متعال نزدیک می‌گرداندند. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، آنچنان که در آغاز سوره زمر آمده که کفار قریش می‌گویند ما این بت‌ها را عبادت نمی‌کنیم مگر اینکه آنها ما را به الله متعال نزدیک بگردانند. پس اولین گناه و اولین حرامی که در این آیه ذکر شده گناه شرک است. و بالوالدین احسانا، وصیت دیگری که وجود دارد، دومین وصیت اینه که با پدر و مادر خود به بهترین شکل ممکن رفتار بکنید. کلمه احسان که در این جمله آمده از احسن گرفته شده، مصدر احسن یحسن و احسانا به معنی بهترین شکل ممکن، یعنی اگر اینکه شما می توانید با پدر و مادر خود رفتار صد داشته باشید بخواید 95 90 رفتار بکنید احسان را رعایت نکردید. بهترین شکل ممکن. و معمولا در آیات قرآن در کنار حق الله متعال که توحید و یکتا پرستی باشد و عدم شرک به باری تعالی می باشد، بلا فاصله حق و پدر و مادر مطرح است. حق پدر و مادر به این معنی که بعد از الله متعال از لحاظ سببی اولین کسانی که در بین مخلوقین شایستگی و سزاواری این دارند که مورد خوشرفتاری ما انسانها قرار بگیرند، کسانی هستند که ما از آنها حاصل شدیم، ما نتیجه ازدواج آنها هستیم. و خود این مسئله یکی از نعمتهای بزرگی است که الله متعال به بندگانش داده. پس باید بعد از حق الله متعال به عنوان منعم اصلی، عنوان نعمت دهنده اصلی، حق پدر و مادر را به جای بیاوریم. و در این زمینه آیات و احادیث فراوان آمده، خصوصا در سوره لقمان و در سوره احقاف بیانگر این مسئله است که مادر فرزند را حمل می کند و روز به روز بر سنگینی حمل او افزوده می شود و 9 ماه تمام در شکم نگه می دارد و بعد از آن دوران شیرخوارگی و بزرگ کردن آن فرزند تا اینکه فرزند به سن نوجوانی برسد، حتی اذا بلغ 40 سنه، تا اینکه در نهایت این فرزند بزرگ شده و به سن 40 سالگی می رسد، سنی که دیگه آغاز کمال اوست. و معمولا هم پیامبران در چنین سن، در چنین سنی برانگیخته می شدند، در سن 40 سالگی، سنی است که انسان به کمال فکر و اندیشه و قدرت بدنی خود می رسد و بعد از آن تقریبا دیگه سرازیری است. حق این پدر و مادر را کسانی که تمام زندگی خود را فدای ما می کنند تا ما در آسایش و آرامش باشیم، بعد از حق الله متعال باید در اولویت‌های زندگی انسان باشد. و تا جایی که در سوره اسراء فرمود فلا تقل لهما اف، حتی یک کلمه اف هم به آنها نگو. اگر در سخت‌ترین شرایط با شما تماس گرفتند و شما کاری را خواستند که شما واقعا درگیر بودید، حق نداری بگی اف. اوفی که به اصطلاح ضعیف‌ترین کلمه است که انسان از روی نارضایتی به کسی میگوید، ضعیف‌ترین کلمه. حتی اینم حق نداری به پدر و مادر خود بگی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بعد از حق پدر و مادر منتقل نشیم به حق فرزندان. همانطور که پدر و مادر بر گردن ما حق دارند، فرزند هم بر گردن ما حق دارند. فرزندان خود را نکشید. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، آن هم از روی ترس فقر. املاق یعنی فقر. مبادا این فرزند مزاحم سفره شما شود و لقمه در کنار شما بخورد. و این کار را عرب جاهلیت انجام می دادند، فرزندان خود را زنده به گور می کردند از روی فقر و تنگدستی. و انگار که مثلا رزق و روزی به دست الله متعال نیست. هر فرزندی، هر انسانی، رزق و روزی او مشخص است و ما جز سبب چیز دیگری نیستیم. و چه بسا فرزندی که انسان فکر بکند مزاحم سفره او می شود، باعث برکت در زندگی او شود و خیرات و برکات الهی را به دنبال داشته باشد. نحن نرزقكم و ایاهم، به همین دلیل الله متعال فرمود این ما هستیم که به شما رزق و روزی می دهیم و این ما هستیم که رزق و روزی فرزندان شما را می دهیم. هم خودتان هم فرزندانتان محتاج ما هستید و ما رزق و روزی شما را می رسانیم. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، در سوره هود آمده که هیچ جنبنده‌ای بر زمین وجود ندارد مگر اینکه رزق و روزی او بر الله متعال است. یعنی این یکی از کارهایی است که الله عز و جل در راستای ربوبیت خود انجام میدهد. رزق و روزی همه را میدهد، کم و زیاد دارد بده. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای هر کسی که بخواهد رزق و روزی را میگستراند و برتر هر کسی که بخواهد رزق و روزی را تنگ میگرداند. ولی به هر حال همه رزق و روزی خود را دارند. و به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود وامر اهلک بالصلاه واصبر علیها، ای پیامبر به خانواده از دستور بده تا نماز را برپا دارند، و خودت نیز در برپا نگه داشتن نماز صبر کن و کوشا باش. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ای پیامبر ما از تو در مقابل کارهایی که میخواهیم انجام بدهی رزق و روزی نمیخواهیم، بلکه این ما هستیم که به تو رزق و روزی میدهیم. عبادتات رو به جا بیار و بدان که عبادت از مزاحم رزق و روزی تو نمیشود. انسان هایی هستند خصوصا در وقت نماز ظهر و نماز مغرب که در بازار کار می کنند، صدای اذان را می شنوند، میگن مشتری ایستاده، نمیشه که مشتری را بیرون کرد. اگر من هنگام نماز مغرب در مغازم را ببندم برم نماز بخونم، مشتری می پره، انگار که رزق و روزی به دست الله نیست. تو برو نمازت بخون، پروردگار رزق و روزی بهتری به تو میده. نذار که بهانه رزق و روزی مانع نماز خواندنت بشه، این اجازه را نده. اگر بنده خوب الله متعال باشی چند برابرش بهت میده. ولی اینها این مسائل نیاز به یقین داره، و وقتی که یقین وجود نداشته باشه و انسان زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح بده، نمیتونه این کارو بکنه. محال غیر ممکنه بتونه در هنگام اذان مغرب در مغازش رو ببنده و بره به مسجد نمازش بکنه. مشتری را بر ندای حی علی الصلاه و حی علی الفلاح ترجیح میده. چگونه در چنین رزق و روزی برکت قرار داده بشه؟ و در سوره زاریات فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه فقط مرا عبادت بکنند. پس وظیفه ما در این دنیا عبادته. وظیفه درجه یک ما عبادت الله متعال، برای همین اصلا آفریده شده. سپس فرمود ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، من خواهان این نیستم که بندگانم به من رزق و روزی بدهند و من غذا بدهند. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، بلکه این الله متعال است که رزاق است، یعنی بسیار روزی دهنده است، روزی همه را داره میرسونه. پس دستورات الهی را اجرا کن، نذار تجارت مانع نماز خواندنت بشه، آن هم عبادتی که ستون دین است. و ضایع کردن نماز به مرور زمان مساوی با ضایع کردن دینت، در نهایت دینت را از دست میده. ولا تقرب الفواحش، مسئله بعدی که در این آیه مطرح است عدم نزدیک شدن به فواحش. فواحش جمع فاحشه، و فاحشه به آن گناهانی گفته میشه که بین کبائر و صغائر قرار میگیره. یعنی اگر ما بخواهیم گناهان رو به سه دسته تقسیم بکنیم، صغائر داریم، بعدش فواحشه، بعدش کبائره. و فواحش اصطلاحا به آن گناهانی گفته میشه که انسان در هنگام انجام دادن آن پرده های شرم و حیا را کنار میزنه و علنی آنها را انجام میده و هیچ ابایی ندارد، از هیچ کس هم نمیترسه. این میشه فاحشه، یعنی پرده ها را دریده، به این گناهان نزدیک نشد. ما ظهر منها و ما بطن، که آنهایی که ظاهر و آشکاره و همه آن را میبینند، و چه آنهایی که مخفی و پوشیده است، در دل وجود داره، کینه انسان مسلمان، بغض، کدورت، دشمنی با اهل ایمان، این فواحشی است که دیده نمیشه،
در باطن قرار داره.
حسادت مسئله ای که همیشه بوده، از زمان ابلیس وقتی که حسادت به آدم کرد و گفت من از او بهترم، و تا وقتی که هم ادامه داشته باشه. و امروز این مسئله، مسئله حسادت، یکی از بیماری های عجیب اجتماعی ایمانی جامعه روز ماست. بد جوری مردم رو درگیر کرده، تاب و توان دیدن نعمت های الهی را بر دیگران ندارن. تا میبینن کسی ماشین خوبی سواره یا منزل خوبی داره، بلا فاصله جمله های گوناگون درباره این شخص گفته میشه، یا تهمت، یا اینکه خیر نبینه، یا اینکه یه دو تا دشنام هم میده از کجا آورده. از این صحبت ها پس وصیت و سفارش الهی اینه که ما به فواحش نزدیک نشویم. و این جمله ولا تقربوا نزدیک نشوید در تحریم بسیار قبیح‌تر و بلیغ‌تر از اینه که بگه لا تفعلوا الفواحش. لا تفعلوا یعنی انجام ندهید، ولی وقتی میگه نزدیک نشو اصلا. مانند یک منطقه نظامی که با وجود اینکه سیمخاردارهای بسیار زیاد کشیدن، باز هم به مسافت چندین کیلومتر کسی حق نداره به اون منطقه نزدیک بشه اصلا. منطقه منطقه نظامی است، امنیتی است. آیا ممکنه تصور کرد کسی بره زیر سایه یک زیر سایه دیوار یک پادگان فرشش رو پهن بکنه و اونجا دراز بکشه و بخوابه یا بشینه؟ نمیذارن. نزدیک نباید بشین بچینین جاهایی. پس محرمات الهی حدود پروردگاره و کسی حق نزدیک شدن به آنها را ندارد. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. و آن نفسی که الله عز و جل کشتن آن را حرام گردانیده است، آن را نکشید. قتل نفس حرامه، آن هم بناحق. حق نداریم انسانی را بکشیم، حتی اگر کافری باشه که در کنار تو داره مسالمت‌آمیز زندگی میکنه، حق کشتن او را نداره. چون به صورت ضمنی حالت صلح برقرار است و اعلان جنگی با کسی نیست، پس چرا دیگری رو میکشی حتی اگر کافر باشی؟ الا بالحق، مگر اینکه آن نفسی که کشته میشود بر حق کشته شود. انسانی میاد قتل عمد میکنه، دانسته یکی رو میکشه، حکمش قصاص، این میشه قتل به حق. و دیگر حالت هایی که در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن اشاره شد. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. الله عز و جل شما را به این مسائل وصیت می کند. لعلکم تعقلون، شاید عقل خود را به کار بگیرید. در آیه اولی فرمود لعلکم تعقلون، چون مسائلی که در این آیه مطرح هست بیشتر با تعقل قابل فهم است، قابل دریافت و پذیرش است. به مشرک میگیم چرا شریک برای الله تعالی قرار دادی؟ یعنی باید عقل او را مورد خطاب قرار بدی. مگه این چیزی که شما داری غیر از الله تعالی عبادت میکنی، تو رو آفریده، به تو رزق و روزی داره میده، تو رو از بدی ها باز میداره، برای تو منفعت ها به بار میاره، به تو عمر میده، تو رو روز قیامت حشر میکنه، خب چرا داری اینو واسطه قرار میدی و عنوان شریک میپرستی؟ پس بعد عقل این شخص را مورد خطاب قرار داد. وقتی که بچه‌شو میکشه، بعد عقل او را مورد خطاب قرار داد. با چه عقلی داری بچه خودت رو زنده بگور میکنی؟ وقتی رفتار ناشایست با پدر و مادر داره، بعد عقل او را مورد خطاب قرار داد. ولی این پدر و مادر نبودن که در کودکی آسایش خود را گرفتن تا تو آسایش داشته باشی، پس چرا داری با آنها بد رفتاری میکنی؟ وقتی که مرتکب فواحش میشه، بهش گفته میشه که با کدوم عقل داری این کار را انجام میدی؟ الله عز و جل داره به تو نعمت میده، عقل تو خودو به کار بنداز. تو داری مرتکب فواحش میشی. در آیه بعدی فرمود ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشد. بازم ولا تقرب، عدم نزدیک شدن، سیم خاردار وجود داره، نباید نزدیک بشی به این محبته. چرا؟ چون یتیم کوچکه، نمیدونه. و یتیم به کسی گفته میشه که پدر خود را از دست داده و هنوز به سن بلوغ نرسیده، بچه است، نمیتونه مصالح و منافع خودش رو تشخیص بده. این انسان نیاز به سرپرست داره تا مصالح او رو براش حفظ بکنه. حالا همین سرپرست بیاد مثلا از مال یتیم سوء استفاده بکنه، یعنی آنجایی که این شخص مورد اعتماد قرار گرفته بیاد خیانت بکنه. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشن. یعنی حتی تو فکرت، تو ذهنت هم این مسئله خطور نکنه که بخوای از مال یتیم سوء استفاده بکنه. به گونه های مختلف طرف میاد مال یتیم میذاره تو بانک، سودشو میگیره، اینو برا خودم، مال یتیم سر جای خودش، شکلی ازش کم نشده میگیره، ولی خسورشو داره خودش برمیاره. یا میندازه تو کار و درآمدشو برمیداره برا خودش. یا به شکل های مختلف دیگر سوء استفاده از مال یتیم. الا بالتی هی احسن، مگر به بهترین شکل ممکن. بازم کلمه احسن در این آیه یعنی بهترین شکل ممکن، به این معنی که اگر شما میتوانید رفتار صد با مال یتیم داشته باشی، در وسعت هست، و به رفتار نود بکنی، بلتی که احسن نیست، پس بلش کن و نزدیک نشو. حتی یبلغ اشده، تا زمانی که این یتیم به سن بلوغ برسه. یبلغ یعنی بلوغ، اشده یعنی به قدرتش برسه، به شدت برسه، بتونه هم عقلش روش بکنه، هم بدنش روش بکنه، بتونه منفعت و مصلحت خودش تشخیص بده. اون وقت دیگه مار را باید به یتیم بر بگرد، دیگه حق نداری نگه داری، مگر اینکه یتیم راضی باشه. دیگه عقلی در اون حالت بهش گفته نمیشه یتیم، دیگه به سن بلوغ رسید. یعنی اینکه حالت یتیمی تا لحظه بلوغ ادامه داره، به بلوغ که برسه دیگه یتیمی برطرف میشه. و اوفو الکیل والمیزان بالقسط، کیل یعنی پیمانه، آن چیزهایی که به شکل پیمانه فروخته میشه پیمانه را کامل بکنید. اوفو از وفاست، وفا پیمانه اینه که کم نباشه، قول خودمون گفته نگیم خشکت نباشه، چربش کن تازه بگن. والمیزان، میزان هم ترازوست، با اون وزن سنجیده میشه، یعنی پیمان برای حجم چیزا گذرد، حجم فروخته میشه و میزان هم برای وزنه، برای جرمه. اینا رو بالقسط، یعنی حد اقلش اینه که برابر باشه، قسط باشه، نه اینکه کم باشه. اما میدونیم که یکی از امتهایی که در کنار شرکشان مورد عقوبت الهی قرار گرفتن به علت همین کمفروشی آنها بود، قوم شعیب علیه السلام بودن، کمفروش بودن. و سوره‌ای در قرآن داریم به نام المطففین. مطفف به کسی گفته میشه که وقتی خودش میخره به فروشنده میگه چربش کن، وقتی خودش میفروشه کم میکنه، و این وسط از اون طرف داره بیشتر میگیره، از این طرف کمتر میده، یک چیزی حاصلش میشه. و سوره‌ای به صورت کامل در مورد چنین اشخاصی نازل شد. لا نکلف نفسا الا وسعها، چون این مسئله ممکنه که گاهی اوقات وسع و توان انسان، توانایی سنجش دقیق آن را نداشته باشد. الله تعالی فرمود که ما هیچ کس را بیشتر از وسعش مورد تکلیف قرار نمیدیم، یعنی سعی و تلاشت باشه که اینها را رعایت بکن. حالا امروزه که با وجود ترازوهایی که حتی 1000 گرم هم برات میسنجه، این مسائل آسان شده، ولی در زمانهای گذشته سخت بود. اون سنگهایی که ما یادمونه در دوران 12-13 سالگیمون سنگ کیلو نبود، چارک بهش میگفتن، نیمه بهش میگفتن، همین سنگا استفاده میکردن مردم با این خرید و فروش میکردن. خب این سنگا دیگه همه که هم وزن و هم حجم هم دیگر نبود، ولی منظور اینه که با همان سنگی که میخری با همان سنگ هم بفروش، نه اینکه یک سنگی برای خرید داشته باشی به نام نیمه و یک سنگ دیگری به نام نیمه برای فروش داشته باشی و این دو تا با هم تفاوت میکنه. الله تعالی دیگه علیم به ذات صدور، همه اینا رو میفهمه. اگر شما میخواید کلا سر مشتری بذاری، ولی اون کسی که با شما حساب کتاب میکنه کسی دیگر، چون معمولا در جامعه چنین افرادی پیدا میشن که این کارها رو میکنن، به اصطلاح این کارها خود را جز زرنگی خودم حساب میکنن، میگن من فروشنده زرنگی هستم. و اذا قلتم فعدلو، و اگر هم از شما خواسته شد که چیزی رو بگی، یعنی گواهی بدی یا اینکه حکمی صادر بکنی در بین دو نفر قضاوت بکنی، فعدلو، باید عدالت را برپا بکنی. و در قرآن در سوره نساء و مائده آمده که کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، این در سوره نساء و در سوره مائده، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، وقتی میخوای گواهی بدی باید با عدل و با قسط این کار را انجام بده، گرایش به سوی یکی دیگر نداشته باشی به هر بهانه ای. عدالت باید برات از همه چی مهمتر باشی، تا جایی که الله متعال فرمود که ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، حتی اگر این گواهی بر علیه خودت و پدر و مادرت و خویشاوندانت باشی. و سپس فرمود ای یکون غنی او فقیرا، و اگر یکی ثروتمند باشه بخواد به خاطر ثروتش بهش گرایش پیدا بکنی و دیگری فقیره و خاطر فقرش میخوای بهش گرایش پیدا بکنی یا به نفسش گواهی بدی، بدان که الله اولا به الله عز و جل اولا و سزاوارتر به این دوتاست. این کار را باید لله انجام بدی برای رضایت الله متعال. ولو کان ذا قربا، اینجا هم فرمود حتی اگر آن کسی که میخواهی گواهی بر علیهش بدی خویشاوندت باشه، برادرته، خواهرته، پدر و مادرته، فرزندته. و به عهد الله اوفو، و هرگاه با کسی عهد و پیمان میبندی و الله تعالی را بر این عهد و پیمان گواه میگیری، آنچنان که در سوره نحل آمده وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، یعنی در هنگام عهد و پیمان الله عز و جل را کفیل خود گرفتید، یعنی با کفالت الله این عهد و پیمان را بستید، پس وفادار باشید، چون نام الله تعالی به میان آمده باید به این عهد و پیمان وفادار باشید. و به همین دلیل در این آیه این عهد و پیمان را الله تعالی نسبت به خودش داد، فرمود و به عهد الله اوفو. و یکی دیگر از حالتهای عهد الله آن عهد و پیمان هاییست که خود الله از ما گرفته، همان گونه که از دیگر امت ها عهد و پیمان گرفته شده، من جمله مثلا از بنی اسرائیل به عنوان یک امتی که کتاب آسمانی داشتن و پیامبر داشتن عهد و پیمان های گوناگون گرفته شد. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. این عهد و پیمان های بود که از بنی اسرائیل گرفته شد که غیر از الله تعالی کسی را نپرستید، با پدر و مادر رفتار بهترین رفتار را داشته باشید، با خویشاوندان، با یتیم ها، با مسکین ها، و نماز را برپا دارید، با مردم به بهترین شکل ممکن سخن بگویید، و قولوا للناس حسنا، نماز را برپا دارید، زکات واجب را بدهید. نه، همه عهد الله است. و باز در سوره بقره آمده که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. ای بنی اسرائیل به عهد من وفا بکنید تا من به عهد شما وفا بکنم. پس اگر به عهد الله عز و جل وفا کردی، یعنی آن عبادت هایی که بر تو واجب است آنها را به جای آوردی، الله تعالی به عهد خودش در مورد تو وفا میکنه، هم در دنیا هم در آخرت. رزق و روزی تو میده، دنیا تو آسون میکنه، در آخرت هم به سعادت میرسی. ولی وقتی تو به عهد الله تعالی پایبند نباشی، وقتی که نمازت رو نمیخونی، روزت هم نمیگیری، بد رفتار هم با الله متعال هستی، بد زبانی هم میکنی، ناسزا به دین هم میگی، مسخره هم از دین و از اهل دین میکنی، خب به چه حجتی میخوای الله عز و جل به عهد و پیمان خودش در مورد تو وفادار باشه؟ حداقل یک بهانه باقی بگذار. هیچی رو باقی نذاشتی، بازم میگی که چرا خدا به من نمیده؟ خب تو دادی که اون بده. اول تو باید به عهد الهی پایبند باشی. حالا گذشته از این، تا اینجا هم این همه بهت داده، ولی تا الان کی بهت داد؟ این همه خوردی از نعمتهای الهی، چه کسی بهت داد؟ نعمت سلامتی که داری چه کسی بهت داد؟ تا زمانی که یادمونم دشمن خدا و رسولش هست. ذالکم وصاکم به، الله عز و جل شما را به این وصیت، به این سفارش توصیه می کند، یعنی مسائلی که در این آیه آمده بود، لعلکم تذکرون، تا شما پند و اندرز بگیرید. این آیه به پند و اندرز ختم شد، چون مسائلی که در آن مطرح هست انسانی به آن عمل می کند که پند پذیر باشد. ممکنه انسانی عقل داشته باشه ولی پند پذیر نباشه، پند و نپذیره. اگر نخواهد پند و اندرز الهی را بپذیرد، مال یتیم رو می خوره، عقلم داره، عقلش هم داره کار میکنه، ولی نمیترسه از عذاب الهی. اگر پند و اندرز نداشته باشه، وقت حق یتیم رو پایمال میکنه، حق دیگران هم پایمال میکنه، کم فروشی میکنه، میزان رو به صورت مساوی زبانهاش قرار نمیده، کم فروشی میکنه. و وقتی که حق مردم را در خرید و فروش پایمال میکنه، تو گواهی و تو شهادت و این مسائل هم حق دیگران رو پایمال میکنه، چون نمیترسه، اندرز در او تأثیر نمیذاره. و در نتیجه چون به عهد و پیمان مردم اصلا پایبند نیست، به عهد الهی هم پایبند نخواهد. پس این و به عهد الله اوفو رو اجرا نمیکنه. و سومین آیه از این آیات، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، الله عز و جل سفارش میکنه به من و شما و کسانی که مانند ما هستند که این راه، راه مستقیمه، و راه مستقیم را به خودش نسبت داد، صراطی، این راه منه. یعنی الله عز و جل یک راهی داره که به خودش نسبت داده، و این راهی که به خودش نسبت میده صفتش گفته که مستقیمه، راسته. و راه‌های دیگری هم وجود داره، افکار غیر اسلامی، غیر دینی، غیر شرعی هست، پر و فراوونه، از دموکراسی، از سکولار، از لایک، از کمونیستی، از امپریالیسم، از این همه فکر وجود داره، این همه دین بشری وجود داره، بودایی هست، زرتشتی هست، سیک هست، هندوس هست. توی هند فقط میگه 72 دین و ملت وجود داره، ولی اینا هیچ کدوم صراط الله نیستن. و چون صراط الله نیستن، مستقیم هم نیست، همش کجه. به همین دلیل فرمود، بعد از اینکه فرمود و ان هذا صراطی مستقیما، فرمود فاتبعوه، پس سفارش بر اینه که از این راه پیروی بکن. اگر میخوای به مقصد برسی، راه مستقیم راه الله متعال، هدایت الهی، دستورات الهی، ولا تتبع السبل، و از راه های دیگر پیروی نکنید، چون دیگر راه ها راه الهی نیست، از دیگر افکار پیروی نکنید، فتفرق بكم عن سبيله. خب چرا از دیگر راه ها پیروی نکنیم؟ و اصلا به دنبال آن هم نباشیم، و اصلا نمیخواییم هم یاد بگیریم، به درست نمیخوریم، چون شما را از راه الهی باز میدارد. فتفرق بکن، یعنی شما را دچار تفرقه میکنه، پخشتون میکنه ان سبیلهی از راه الله متعال، یعنی شما را باز میداره. به این معنی که به همان اندازه که از صراط الله فاصله میگیری، میخوای سرک بکشی تو دیگر راه ها و یاد بگیری، به همون اندازه تو رو گمراه میکنه، تو رو میکشونه. ممکنه حواست نباشه، اولش میری میگی من عنوان یک پژوهشگر میخوام این کارها رو انجام بدم، من که دیگه دین الله رو میشناسم دیگه، دیگه مثل من که گمراه نمیشه. ولی وقتی میری اونجا سرک میکشی، یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، کم 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 از بعضی چیزا خوشت میاد، شیطون هم کمکت میکنه، هولت میده، آنچنان که در سوره اعراف اومده فاتبعه الشیطان، شیطان هولش میده. دیگه کم 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 میبینی که اعداد بیداد که تو اصلا این ور نیستی، کلا رفتی اون ور. و این به شکل خیلی واضح در کسانی که فرزندان خود را به غرب میفرستن مشاهده میشه. خانواده هایی که اهل دینن وقتی که میرن در کشورهای قرار میگیرن که اسلام در آنجا یا ضعیف یا وجود نداره، اولش که میرن میگن ما که دیگه دین خودمون رو حفظ میکنیم، چرا بگیم غرب، شهرهای بزرگ خودمون. الان خانواده های زیادی رو ما میشناسیم که در شهرها، در کلان شهرهای بزرگ خودمون زندگی میکنن، فرزندانشان به دین همچین اعتقادی دیگه ندارن. و این در مقایسه با کسانی که در شهرهای زندگی میکنن که هنوز بافت آن سنتی است، مردم در شهرهای بافت سنتی هنوز دیندارترن تا اینکه کسی که در دیگر شهرها زندگی میکنه. بله این آفت به همه جا رسیده، شکی در این نیست، یک طوفانی است که برپا شده و تمام شهرها و آبادیها و روستاها را وارد شده و در هم در نوردیده. ولی مسئله اینجاست که تفاوت وجود داره، کم و زیاد هنوز هست. پس پیروی از دیگر راه ها زمانی صورت میگیره که اول انسان اون راه رو بره دنبالش، ببینم این راه چی میگه، آیا واقعا من نیاز دارم عنوان یک مسلمان که اعتقاد دارم که این دین و این قرآن برای من کافی است، برای سعادت دنیا و آخرت من کافی است، آیا احساس نیاز می کنم که برم از دیگر افکارم اطلاع پیدا بکنم؟ اطلاع پیدا کردن ممکنه که پیروی رو به بار بیاره، چون انسان که کورکورانه ممکنه پیروی نکنه، بره اول افکار اون رو می سنجه، نگاه می کنه، بررسی می کنه، بعد پیروی می کنه. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. این مورد آخری نیاز به تقوا داره، تقوای انسان باید مورد خطاب قرار بگیره، چون با چیز دیگری نمیشه این را مهار کرد. به همین دلیل پایان آیه فرمود که الله عز و جل به شما اینگونه وصیت میکنه تا به تقوا برسید. پس اگر خواهان تقوای الهی هستی باید از راه مستقیم الهی پیروی کنی و دیگر راه ها را بذاری کنار و بهش توجه هم نکنی و به دفتت هم نمیاد. این سه آیه در برگیرنده این ده وصیت بود که الله عز و جل بندگان خود را به آن وصیت کرده و سفارش کرده تا آن را در زندگی خود به کار بگیرد. و همانطور که گفتیم آیه اولی عقل انسان را مورد خطاب قرار میده، آیه دومی پند و اندرز انسان را مورد خطاب قرار میده و آیه سومی تقوای انسان را مورد خطاب قرار میده. امیدوارم که الله متعال همه ما را در راه خود ثابت قدم نگه دارد و از هر گونه لرزش و انحراف در حفظ و فنای خود محفوظ بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.